دوستی در یک کلام یعنی دوست خوب بودن. ارسطو سه بنیان برای دوستی در نظر گرفت: فایده‌مندی، لذت و خیر یا فضیلت مشترک. او میگوید که برخی دوستی ها بر مبنای فایده است که دوستان برای هم دارند، مثل دوستی بین همکاران یا بین کارمند و ارباب رجوع، یا مثلا بین شما و معماری که استخدام کرده ای تا مسئولیت نوسازی منزلتون را بر عهده بگیرد. نوع دوم دوستی بر اساس لذت مشترک است، مثل کسانی که مثلا عاشق یک ورزش خاص هستند. نوع آخر دوستی به گفته ارسطو بهترین نوع و دوستی کامل بین کسانی است که خوبی‌های مشابه دارند. ارسطو میگوید این دوستی به این دلیل بهترین است که برخلاف انواع دیگر دوستی که اگر دیگر فایده یا لذت مشترکی در میان نباشد از بین می رود، با دوام است. ارزش بزرگش آنجای آشکار می شود که هر دوست به خاطر حال دیگری مراقب و به فکر اوست، نه به دلیل فایده یا لذتی که برایش به همراه دارد. البته همین نوع سوم دوستی نیز فایده‌مند و سرشار از لذت است. بدین ترتیب ترکیبی است از آنچه در دو نوع نخست دوستی خوب و پسندیده است. درک منظور ارسطو دشوار نیست، ولی به نظر من او دیدگاه بیش از اندازه اخلاقی از دوستی ارائه می کند. دلیلش این است که به تصور او دوستی حقیقی مستلزم این است که دوستان در یک پروژه مشترک برای رسیدن به خیر و نیکی خاص با هم شریک باشند و دغدغه نیکی و فضیلت در واقع هدف محوری در میان دغدغه هایشان برای یکدیگر باشد، تا از این راه بتوانند نیکی و فضیلت را بهتر در هم پرورش دهند. این را میتوان در ادعای مشهور ارسطو مبنی بر این که دوست در واقع رویه دیگر خودمان است نیز دید، و در این ایده که هر دوست دیگری را با آنچه هر دو درست می دانند شکل می دهد. به عقیده من این تفکر نه تنها سرشت برخی دوستی های حقیقی را خوب درک نکرده، بلکه فوق‌العاده تجویزی است و به ما نمی گوید که دوستی چیست، بلکه می گوید که چطور باید باشد. مثالی که منظورم را بهتر روشن کند در فیلم ورنر هرتزوگ است که در مورد دوستیش با کلاوس کینسکی ساخت و نام کنایه‌آمیزش Main Lips to Find است که بهترین شیطان ترجمه شد. اما ترجمه تحت و لفظی تر و البته صحیح ترش عزیزترین دشمنم است. علی‌رغم همه درگیری ها و خصومت های گاه شدید، این دو مرد هر دو مشخصاً رفقای بسیار صمیمی بودند. البته می توانید استدلال کنید که اگر دوستی از آن نوع دوستی که ارسطو ارزشمند می شمارد نباشد، دوستی واقعی نیست. اما این دقیقاً تلاشی است برای آنکه واقعیت را اندازه نظریه کنیم، در حالی که درستش این است که بگذاریم تفکر با توجه به ماهیت واقعیت اصلاح شود. حقیقت این است که ما گاه دوستانمان را تا حدی هم به دلیل عیب و نقص هایشان دوست داریم، همچنان که هرتزوگ کینگسکی را دوست داشت، و اگر اینطور نبود که ما دیگر دوستی نداشتیم. هیچ کدام از ما که گل بی عیب نیستیم. مضاف بر این، با اینکه دوستان ویژگی های خاص مشترکی با هم دارند، دوستی یعنی توانایی آگاهی دائم از تفاوت دیگری با ما و پذیرش این تفاوت. به نظر من که ریچارد ولهایم فیلسوف از ارسطو به حقیقت دوستی نزدیکتر است. او دوستی را اینگونه تعریف می کند: من می گویم که اساره دوستی در یافتن توانایی برای فهمیدن، میل برای احترام گذاشتن و عشق به شناخت تفاوت‌های یکدیگر است. دوستی پاسخی است به فردیت و یگانگی اشخاص و دوستی یک آدم تنها تا جایی گسترش می‌یابد که این یگانگی را می‌پذیرد. اگر می‌خواهید برای کسی که دوستش دارید دوست خوبی باشید و اگر می‌خواهید مشکلاتی را حل کنید که ناگزیر بین عشاق بروز پیدا می‌کند، پس به احتمال خیلی زیاد یکی از کارهایی که باید بکنید این است که دیدگاه ولهایم در باب دوستی را با جان و دل بپذیرید. البته کار مشکلی است، چون یکی از دشوارترین کارهای دنیا این است که دیگران را تنها بگذاریم. ما طبق گرایشی طبیعی حس می کنیم که می دانیم چه چیز بیشتر به نفع دیگران است و می خواهیم به آنها بگوییم که چه بکنند و چه نکنند. یادآوری حماقتمان به خودمان یکی از راه‌های مبارزه با این گرایش است. به علاوه من که به این باور رسیدم که مسلماً در بافت روابط شخصی تقریباً هر انتقادی در بهترین حالت بی نتیجه است و در بدترین حالت تأثیر عکس دارد، حتی وقتی که موجه و منطقی است. حتی در شرایط نادری که انتقاد می تواند سازنده باشد، نیاز به قضاوتی فوق‌العاده ظریف و نکته بینانه هست و بیشتر ما در بیشتر اوقات چون این ظرافتی به خرج نمی دهیم و اشتباه برداشت می کنیم. باید یاد بگیریم که وقتی می خواهیم به کسانی که دوستشان داریم نصیحتی بکنیم، محتاطانه تر و دست به عصاتر از همیشه عمل کنیم. پیشتر گفتم که یکی از دیدگاه‌های مربوط به عشق که ما از سنت مسیحی به ارث برده ایم این است که عشق تماماً از خودگذشتگی است. یکی از دلایل این اعتقاد این است که رذایل را در نقطه کاملاً مقابل فضائل می‌بینیم. ولی این تضادها همه افسانه است. فضائل در واقع از رذایل تغذیه می‌کنند. به گفته لاروش فوکو در کتاب حکمت‌ها، رذایل آنگونه وارد ترکیب فضائل می شوند که زهر به ترکیب دارو. تدبیر و سنجیدگی آنها را به هم می آمیزد و متعادل می سازد و علیه شرارتها و مصائب زندگی به کار می بندد. تکبر و خودمحوری وارد همه فضائل می شوند و فضائل را تبدیل به چیزی می کنند که در واقع هستند. البته همانطور که لاروش فوکو هم اصرار می‌ورزد باید تعدیلشان کرد. اما تعدیل کردن با حذف کاملانها فرق دارد. عشق رمانتیک هم به طور قطع تا اندازه خودخواهی در خودش دارد. دلیلش هم این است که این عشق اساساً بیان نیاز به دیگری است. آلن بلوم در بحثی دقیق درباره نمایشنامه آنتونی و کلوپاترا از شکسپیر به زیبایی روی این نکته دست می‌گذارد. او در بحث از عشقی که این دو دل داده یعنی آنتونی و کلوپاترا به هم دارند می‌نویسد: این عشق آن عشق مطمئن و بخشنده‌ای نیست که در دنیای مدرن این همه مورد ستایش است. این عشق تماماً خودخواهانه است و شاید ماهیت حقیقی عشق را که همان نیاز از سر درماندگی به دیگری باشد دقیق‌تر آشکار سازد. به نظر من شکایت کلوپاترا از آنتونی در حال احتضار که آیا اصلاً به فکر من نیستی، بیان قدرتمندتری است از عشق تا اظهارات فداکارانه غصه و پشیمانی. هر کدام از این دو عاشق با نیازی مقاومت ناپذیر به سوی دیگری کشیده می شود. تحسینی که نسبت به هم حس می کنند بدین معنی است که هر کدام باید فارغ از هر گونه عواقبی مال دیگری باشد. این در واقع گرسنگی و حس مالکیتی است که از هر نوع خواستنی قدرتمندتر است. کمتر مرد یا زنی قادر است که اینطور خودخواهانه خودش را فراموش کند. شاید نمونه آنتونی و کلوپاترا افراطی باشد، اما این دو صرفاً آن خصوصیتی را آشکار می کنند که در همه عشقهای رمانتیک ضمنی و پنهان است، یعنی خودخواهی سود جویانه عشق. البته منظور این نیست که باید سعی کنیم در عشق خودخواه باشیم یا اینکه خودخواهی به هیچ وجه تیشه به ریشه اروس نمیزند. منظور این است که در مورد ماهیت عشق صادق باشیم. این تفکر که عشق یعنی از خودگذشتگی و فداکاری، درست مثل همون تفکر اشتباه که عشق باید بی قید و شرط باشد، نهایتاً به خودخوری و یأس منتهی می شود. به خصوص اگر دارید در رابطه‌تان به مشکل برمی‌خورید. تمام روابط نیازمند تغییر دائمی توازن قدرتند و کسانی که امید دارند فداکارانه خودشان را وقف نیازهای معشوق کنند و به این شیوه در رابطه ثبات برقرار سازند، معمولاً در نهایت در می‌یابند که در تباهی رابطه دست داشتند. آنچه لازم است برقراری توازن بین نیروهای متفاوت است، نه تلاشی محکوم به شکست برای سلب تمام نیروها از رابطه یا از یک سوی آن. آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی، قصه ای را بازگو می کند که در آن انسانها را با جوجه تیغی ها مقایسه می کند. جوجه تیغی ها در یک روز سرد زمستانی به هم چسبیدند تا خودشان را گرم کنند. اما تیغ هایشان در بدن هم رفت و زخمی شدند. پس از هم جدا شدند. اما دوباره سردشان شد. شوپنهاور می گوید که انسان ها هم همینطورند. ما در آرزوی نزدیکی گرم و صمیمانه با دیگران به ویژه عشقی سوزان هستیم، اما به محض آنکه به عشقمان میرسیم به دلیل همین نزدیکی بیش از اندازه یکدیگر را آزار میدهیم. همین نزدیکی عواطف متضاد بسیاری را سبب میشود که شاید معمول ترین و خطرناک ترینشان برای بقای رابطه خشم و حسد باشند. فیلسوفان باستان علاقه ویژه‌ای به بحث خشم و راه‌های اجتناب از آن یا کنترلش داشتند. این فیلسوفان نظرات جالب و مفیدی در این باره دارند. مثلا پلوتارک در مقاله‌ای در باب خشم که برخی از پندهایی را که سنکا پیشتر عنوان کرده تکرار می‌کند، بخش عمده‌ای را به فوندانوس اختصاص می‌دهد که در سال 107 پس از میلاد کنسول و ظاهراً به شدت تند خو بود. فوندانوس به ما میگوید که چطور توانست خشمش را کنترل کند و توصیه‌هایی در این باب میکند. مثلا میگوید که جنبه جسمانی شخص عصبانی به شدت جلف و خجالت آور است. چهره سرخ و کج و موج، صدای غیر عادی و غیره. او ادامه میدهد که وقتی به چنین حقیقتی پی میبرد، میکوشد که دیگر اینقدر آشفته به نظر دیگران نرسد و میگوید ای کاش ملازمی داشتم تا هر وقت عصبانی میشدم آینه جلویم میگرفت تا از چنین وضع مفتضحانه اجتناب کنم. بعد به ما میگوید به کسانی فکر کنیم که خشمشان را کنترل کردند، حتی زمانی که بروز خشم کاملا موجه بوده است. مثال مورد علاقه من آنتیگونوس است که پچ پچ چند نفر از سربازانش را شنید که نزدیک چادر او پشت سرش حرف می زدند و بد و بیراه نثارش می کردند و نمی دانستند او دارد می شنود. او سرش را از چادر بیرون می آورد و می گوید عزیزانم، نمی شود بروید جای دورتر مرا لعن و نفرین کنید؟ فوندانوس همچنین می گوید که وقتی خشمگین هستیم نباید بلافاصله دست به عمل بزنیم، چون وقتی خشممان فروکش می کند واکنشی ملایم تر منطقی تر به نظر می رسد. بعد اضافه می کند که تقریبا همیشه به این دلیل خشمگین می شویم که حس می کنیم به ما بی احترامی شده یا نادیده گرفته شده ایم. پس باید تمرین کنیم تا نسبت به چنین احساساتی بی تفاوت باشیم. مثل دیوژن که وقتی به او گفتند افرادی داشتند به او میخندیدند پاسخ داد من که حس نمی کنم کسی به من خندیده باشد. و فوندانوس در ادامه توصیه می کند که با چیزهای کوچک خوشحال شویم و راضی باشیم و ساده زیستی را بیاموزیم. مثلا چندان دغدغه آنچه می خوریم و می نوشیم نداشته باشیم. او می گوید ما باید یاد بگیریم بدون نیاز به متعلقات اضافی زندگی کنیم. فوندانوس همچنین تأکید می کند که این راه بردها در روابط نزدیک و عاشقانه نیز مفید واقع می شوند. به تمام این توصیه ها می توان پند سنکا را نیز اضافه کرد که تلاش کنیم محدودیت های خودمان را بشناسیم تا مسئولیت کارهایی را به عهده نگیریم که فراتر از توانایی من هستند، چون در این صورت احتمال شکست زیاد است و خشم نیز پیامد محتمل این شکست خواهد بود. این نکته در مورد عشق رمانتیک خیلی به کار می آید. از خودتان انتظار نداشته باشید که بیش از آنچه در توانتان هست ببخشید. البته این توصیه دعوت به تنبلی نیست، بلکه تشویق به شناخت واقع بینانه خودمان است. یک بار از دوستی که 30 سال است رابطه سالم و موفق داشته پرسیدم راز موفقیتش چیست؟ او پاسخ داد کم توقعی. میتوان تفسیر بسیار بدبینانه ای از این پاسخ کرد، اما اینطور نیست. دوست من نه فقط در مورد انتظاراتی که از رابطه عاشقانه داریم، بلکه در مورد آنچه خودش میتواند به این رابطه ببخشد واقع بین است. بارفیکس زدن اخلاقی خیلی سخت تر از بارفیکس زدن جسمانی است و معمولاً به فاجعه می انجامد. به قول فیلسوف فرانسوی مونتنی، اگر سعی کنید که مثل یک فرشته پرواز کنید، با شدت تمام به زمین می خورید. سنکا همچنین پندمان می دهد تا ذهن را با هنرهای فرح بخش پرورش دهیم. سرگرمی های شادی بخش مایه تسکین ذهن نارام و آزار دیدند. اگر این توصیه را در حیطه عشق به کار بندیم، می‌بینیم که با ایده من درباره پرورش شرایط مناسب همخوانی دارد. وقتی زوجی با هم از یک چیز لذت می‌برند، عشق شکوفا می‌شود. سرگرمی‌های لذت بخش مایه تسکین و آرامش عشق آسیب دیدند. نکته کاملا روشن است. همه من از آن مطلعیم، اما باز هم بد نیست تکرارش کنیم، چون خیلی راحت فراموشش می‌کنیم. البته این توصیه ها منکر این نیستند که گاه می توان خشم را توجیه کرد، همچنان که پلوتارک بر این باور بود. اما دعوتی است به این که یاد بگیریم خشممان را آموزش دهیم. حکایتی که از آنتیگونوس آمد نکات بسیاری را برای من آشکار می سازد. آنچه او آشکارا دریافته این است که فایده ای ندارد انتظار داشته باشیم هرگز از ما انتقاد نشود. او این حقیقت را میپذیرد که هر آدمی ناگزیر در مواقعی مورد انتقاد قرار میگیرد و بهترین واکنش هم این است که در مقابل انتقاد پرخاش نکنیم. دیدگاه او با آنچه نیچه در کتاب انسانی زیاده انسانی در مورد دوستی ابراز داشته بسیار نزدیک است. نیچه مینویسد کافیست به این فکر کنی که حتی در مورد صمیمیترین آشنا احساسات من چه متفاوت و چه متضاد است. به اینکه آن ایده های دوستانتان که مشابه با ایده های شماست در سر شما چه جایگاه و شدت متفاوتی دارند. به اینکه چند صد بار امکان و زمینه سوء تعبیر و خصومت پیش می آید. پس از این است که به خودتان می گویید مبنای تمام پیوندها و دوستی های ما چقدر متزلزل است. هوای بد و باد و طوفان چه نزدیک است. هر آدم چقدر تنهاست. شاید هر کس به این حقیقت پی ببرد، بزند زیر گریه و بگوید دوستان، دیگر هیچ دوستی وجود ندارد. اما بهتر است بپذیرد که واقعیت این است که دوستان وجود دارند، ولی اشتباه یا توهم درباره شما آنها را به سمتتان کشیده است و برای اینکه دوستتان بمانند باید ساکت می‌ماندند، چون این نوع روابط انسانی تقریبا همواره بر مبنای این حقیقتند که معدودی از چیزها را هرگز نباید گفت و هرگز نباید سراغشان رفت. آیا کسانی هستند که اگر دریابند صمیمی‌ترین دوستانشان در تحلیل نهایی چه فکری دربارشان می‌کنند به شدت نرنجند؟ منظور نیچه این است که دوستی تا حدی بسته به این تدبیر است که نخواهیم همه آنچرا که دیگری درباره ایمان فکر می کند بدانیم، که بخواهیم بپذیریم برخی چیزها را نمی توان دانست. به بیان دیگر، دوستی ها علاوه بر عوامل دیگری که در شکل گیریشان مؤثرند، تحت شرایط نافهمی دو جانب شکوفا می شوند. دوست شما از بسیاری لحاظ برای شما یک راز باقی می ماند، و این یکی از چیزهایی است که دوستی را می پروراند. همانطور که دوروتی رو هم اشاره کرده، این نکته در مورد روابط عاشقانه هم صدق می کند. اگر می خواهید عشقتان بال و پر بگیرد، باید بپذیرید که نمی توانید معشوقتان را تمام و کمال بشناسید، که معشوقتان هم نمی تواند شما را خوب بشناسد. و به فرض محال، اگر می توانستید همدیگر را تمام و کمال بشناسید، همین شناخت کامل قاتل عشقتان می شد. لحاظ کردن این نکته در برخورد با حسد یکی از مهلک‌ترین ضربه‌ها به عشق نیز مفید است. بسیاری از افراد در روابط عاشقانه دستخوش حسادت می‌شوند و البته گاه این حسادت توجیه منطقی دارد. اما به خوبی می‌دانیم که وقتی بذر حسد در دل کاشته شود، خودش به تنهایی ریشه می‌دواند و بزرگ می‌شود و چنان از شک و تردیدها تغذیه می‌کند که شخصی که مبتلا به آن شده از هیچ راهی نمی‌تواند آتشش را خاموش کند. دلیلش هم این است که حسد همواره چیزی را می‌خواهد که نمی‌تواند داشته باشد. خواستار نظارت تمام و کمال بر دیگری است. اما حتی اگر بتواند بر رفتار دیگری نیز تسلطی اعمال کند، احساسات و افکار او را که نمیتواند تحت سلطه بگیرد. این ناتوانی در تسلط کامل هم دو دلیل عمده دارد. نخست، حتی اگر شخص حسود به طور کلی بداند که در سر و دل دیگری چه میگذرد، همواره امکانی دارد تا این اطلاعات را طوری تفسیر کند که حسد مذکور را موجه سازد. و دوم، کلن امکانش نیست که دقیقاً و کاملاً بدانیم دیگری به چه چیزی فکر می‌کند و چه احساسی دارد. یکی از نکاتی که وقتی مستعد حسادتیم باید به یاد داشته باشیم این است که هیچ چیز نمی‌تواند آتش حسد را خاموش کند. به علاوه، آنچه حسود می‌خواهد نهایتاً این است که دیگری زندگی از آن خودش نداشته باشد. حالتی که تولستوی به زیبایی تمام در تحلیل حسد آنا نسبت به ورونسکی و پروست در نگرش مارسل نسبت به آلبرتین نشان می‌دهند. این طور تصور می‌شود که ورونسکی و آلبرتین جنبه‌هایی در زندگیشان دارند که آنا و مارسل را در بر نمی‌گیرد و این مسئله برای این دو شخصیت غیر قابل تحمل است. اما کنایه دردناکی که پروست آشکار می‌سازد این است که دقیقاً همین حس که دیگری می‌تواند ما را به یک دنیای کاملاً متفاوت دیگر معرفی کند باعث می‌شود که در وهله نخست عاشقش شویم. اینکه معشوق ما در دنیایی زندگی می‌کند که از آن ما نیست ولی او می‌تواند ما را وارد آن کند فوق‌العاده هیجان‌انگیز است. اما حسد نیز از همین حس دیگری بودن معشوق است که تغذیه می کند. این یکی از دلایلی است که عشق و حسد بیشتر مواقع در کنار هم قرار می گیرند. این دو تا حدی از یک منبع تغذیه می شوند. اگر شما دستخوش حسد هستید، باید به خودتان یادآوری کنید که نه تنها آنچه می خواهید پوچ و بیفایده است چون نمی توانید بدان دست یابید، بلکه آنچه مایه زجر و شکنجهتان شده به احتمال زیاد همان چیزی است که شما را در ابتدا به عشق این شخص گرفتار ساخت. تا بوده این بوده که در زندگی باید برای هرچه به دست می آوریم بهایی بپردازیم و این طرز تفکر که می توان در زندگی شرایطی داشت که ما فقط دریافت کننده باشیم و در قبال آنچه دریافت می کنیم هیچ چیزی نبخشیم وهمی بیش نیست. البته درک می کنم که در پیش گرفتن چنین نگرشی بی اندازه دشوار است. به ویژه وقتی در چنگال حسادت گیر افتاده ایم. به همین دلیل عاقلانه تر است که وقتی آرامیم، یعنی پیش از آنکه حسادت به سراغمان بیاید، درباره این مسائل فکر کنیم تا اگر زمانی خدای ناکرده دوچارش شدیم آمادگی داشته باشیم. به بیان دیگر، بهتر است پیشاپیش آماده باشیم. به یاد داشتن این نکته نیز مهم است که آرامش روحی و ذهنی به آسانی و به سرعت به دست نمی آید، بلکه دستاورد دشوار و نادری است. اگر بتوانیم در مورد این مشکلات سنجیده عمل کنیم، تسلط فوق‌العاده خوبی بر نفسمان می یابیم. ساموئل جانسون در قصه پندآموزش راسلاس حق داشت که نگران واژگان خوشنوا باشد و شخصیت داستانش املاک را بران دارد که بگوید در اعتماد به آموزگاران اخلاق یا ستایش آنها چندان شتاب مکن. آنها مثل فرشتگان سخن میگویند اما مثل آدمیزاد زندگی میکنند. اما این گفته نیز بیانگر حکمتی تلخ بینانه است و خود جانسون اولین کسی است که به این توصیه که نباید واکنش‌های عاطفی‌مان به رنج‌های زندگی را تعمیم دهیم عمل نمی‌کند. در واقع کل زندگی او گواهی است مبنی بر مبارزه دائمیش در این جبهه. پولس رسول قدرت عشق را جهانی می داند و اصرار دارد که عشق هرگز شکست نمی خورد. اما اشتباه می کند. عشق شکست می خورد. می شود عاشق کسی باشیم که دوستش نداریم. می شود دیگر عشقی به کسی که دوستش داریم حس نکنیم. ممکن است شما و همسرتان هنوز یکدیگر را دوست داشته باشید، اما نتوانید با هم زندگی کنید. عشق تنها یک جنبه از رابطه است و دست تنها نمی تواند موفقیت رابطه را تضمین کند. اما بخشی از مشکل اینجاست که منظورمان از شکست و موفقیت چه باشد؟ ما پایان یافتن یک رابطه را شکست می دانیم، اما این تلقی لزوماً بهترین تلقی ممکن نیست. البته به هیچ وجه نمی شود منکر شد که پایان یافتن یک رابطه، حال به هر شکل، برای یکی از دو طرف یا هر دو بسیار دردناک است. ولی من باز قبول ندارم که همه چیز اینقدر شست و رفته است که اغلب فرض می کنیم. یکی از دوستانم به من می گفت که با اینکه طلاق گرفته، هیچ وقت این حس را نداشته که با زنی نامناسب ازدواج کرده که اصلا به او نمی خورده. همون جمله کلیشه‌ای. یک دلیلش هم این بود که او و همسر سابقش فرزندانی داشتند و این فرزندان از کل دنیا برایش عزیزتر بودند. جدای از این، کلن نمی توانست زن سابقش را زنی نامناسب بداند، چون پیش فرض این تفکر این است که جایی زنی مناسب برای او وجود داشته یا دارد، زنی که با او کلن به هیچ مشکلی بر نخورد. اما می گفت که اصلا اینطور نیست و شاید رابطه کنونیش بهتر از ازدواج اولش باشد، اما این بدین معنی نیست که قبلن کلن به اشتباه رفته بوده. با همسر سابقش هم روزهای خوب و بد و زندگیشان بالا و پایین داشته، ولی همه این فراز و نشیب‌ها بخش از زندگیش بودند. و با اینکه شاید در مورد برخی ابعاد زندگیش حسرت بخورد، نمی تواند از همه آنچه از سر گذرانده پشیمان باشد. به نظر من حسی که دوستم از پایان یافتن رابطه زناشویش داشت، بیانگر نوعی دلبستگی به زندگیش است. زندگی که نه علارغم تمام خطاهایش، بلکه درست به دلیل این خطاها، حیاتی یگانه و ارزشمند است. در این دیدگاه حکمتی نهفته است که شاید اندیشیدن به آن برای شمایی که در دوران از دست دادن معشوقتان هستید اندکی مفید باشد. شاید نه اکنون، بلکه در سالهای آینده با اقبال و سخت کوشی بتوانید مسائل را از این دید ببینید. زندگی شما نیز مثل زندگی دوست من ارزشی یگانه دارد، ارزشی که نه علارغم شکست ها و ناامیدی ها از جمله شکست های عشقی، بلکه درست به خاطر آنها حاصل شده است.